عزیزان، وقتی یک محصولی کم باشد کسی به آن دل نمی بندد، آن را به شمار نمی آورد، از داشتن آن خوشحال نیست. ولی اخلاص محصولی است که یک ذره آن بهتر از یک دنیا عمل غیر صالح می باشد. همان گونه که خداوند به حضرت موسی علیه السلام این گونه می فرماید: ای موسی، آنچه برای خوشنودی من باشد بسیار است، اگرچه اندک باشد، و آنچه با آن جز من خواسته شود فراوانش اندک باشد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: دل خیش را خالص نما تا اندک کوشش تو را بسنده باشد. قرار بندگی را تقدیمتان میکنیم از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه برنامه همراه میشیم با کارشناس خوبمان جناب مهدی رستمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر کسی بخواد جامعه شناسی کاملی پیدا بکنه نسبت به جامعه و تمامی ارکان اون، مردم و تمامی انواع اون، انواع مردم شناسی ها و جریان شناسی ها و تأثیراتشون بر روی هم دیگه و مسیری که باید یک جامعه با این تنوعات طی کنه برای رسیدن به یک غایت مطلوب، میتونه به سوره مبارکه بقره مراجعه کنه. سوره مبارکه بقره سوره اجتماعه، سوره‌ای که جامعه رو با همه شؤوناتش تبیین میکنه و مسیر سعادتش رو برای ما روشن میکنه. سوره مبارکه بقره به یه بیان دیگه فهرست کل قرآن به حساب میاد. تمامی موضوعاتی رو که در سوره های دیگه قرآن بهشون برمیخوریم، یک رد پا و اثریشون رو در سوره مبارکه بقره پیدا میکنیم. سوره مبارکه بقره سوره تقوا و علم هم هست، سوره‌ای که مسیری از علم آموزی رو برای انسان‌ها باز می‌کنه که درگاه ورودیش تقواست. این سوره مبارکه با ایجاد تقوا علم رو در انسان‌ها جاری می‌کنه، نهادینه می‌کنه و ارتقا میده. سوره مبارکه بقره سوره بیان، سوره‌ای که می‌خواد زندگی اجتماعی انسان‌ها مبتنی بر معارف حق روشن بشه و انواع تکلف‌ها و عصرها و قل و زنجیرهایی که ممکنه به دلیل سوء رفتار و باورها و اعتقادات نادرست دیوان ما و جامعه رو بگیره باز بکنه. سوره مبارکه بقره سوره اجتماعی زندگی کردنه که به برکت این سوره مبارکه میشود یک جور اجتماع توحیدی رو خالی از قید و بندهای هوای نفس و قید و بندهای خودساخته بشری ساخت و در اون زندگی کرد.
تو آوردم اجابت امکان با کرمت غرق خجالتم کن رو به تو آوردم اجابت امکان با کرمت غرق خجالتم
و لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک میشیم. همراه با شما گوش میدهیم به تلاوت آیات نورانی قرآن کریم، آیات یکم تا سوم سوره مبارکه فاطر با صدای قاری محترم استاد عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون صدق الله العلي العظيم.
الله أكبر.
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری، مؤذن استاد عبدالحسن محمدپور.
اشهد ان
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، صلوات شعبانی را با هم زمزمه میکنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد
شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت البر.
اللهم صل على محمد وآل محمد
الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم ظاهر واللازم لهم لاهق.
اللهم صل على محمد وآل محمد
الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول من وقوة يا رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعمر قلبي بطاعتك ولا تخذني بمعصيتك وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ذلك بهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وعظامه إلى محل حمامه اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديك اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيا واجعلني له متبعا حتى ألغاك يوم القيامة أني راضيا وعن ذنوبي غاضيا قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان فأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
خداوندا بحر بی‌نهایت کرمت وسیع‌تر از برکه حاجات ماست. تو به سخاوت شهرتری تا ما به نیاز، تو به بخشیدن راغبتری تا ما به خواستن. فقط تویی که سزاوار خواستنی و خواهش فقط از آستان توست که رواست. ای ماندگار، ای جاودانترین عشق، ای جدا از من و با من، ای بی نیاز، زنگار دلم را بزدا، به من بال پرواز و پای رفتن عطا کن. ای منتهای آرزویم، از خودم چه بگویم که همه را دانی و از تو چه بگویم که فراتر از آنی. من تو را میخوانم که راز هرچه عشقی، تو را میخواهم که خوشبوتر از هرچه عطری.
یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم،
دوستان دو لب شیرینت سرشور برانگیزم. یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم. دوستان دو لب شیرینت سرشور برانگیزم. گر دست جفا داری اینک من و اینک سر، گر دست جفا داری اینک من و اینک سر، بر راه وفا داری جان در قدمت ریزم، جان در قدمت ریزم. بس توبه و پریزم که از عشق تو باطل شد، بس توبه و پریزم که از عشق تو باطل شد. ندهت بدان شرطم که از توبه به پریزم، من بعد بدان شرطم که از توبه به پریزم، که از توبه به پریزم.
سبک روان به زمینی که پا گذاشتند، بلای خانه بدوشی به جا گذاشتند. خوشان گروه که چون موج دامن خود را به دست آب روان قضا گذاشتند. عنان سیر تو چون موج در کف دریاست، گمان مبر که تو را با تو وا گذاشتند. مباش در پی مطلب که مطلب دو جهان به دامن دل بی مدعا گذاشتند. مباش محو اثرهای خود، تماشا کن که پیشتر ز تو مردان چه ها گذاشتند. دعای صدر نشینان نمی رسد صائب و محفلی که تو را بی دعا گذاشتند.
الهی قلب خاچه دیده گریان نصیبم کن، به عشق جان فزاید دیده ای گریان نصیبم کن، چو بی خواهش مرا از نیست کردی از در دنیا، با توفیق عبادت صحتی در جان نصیبم کن. بسی مشکورم از لطفت که دادی دین اسلامم، بر اینم زنده دارم وقت مرگی با نصیبم کن. دمی آخر که جانم می جود از تن جدا یارب، زبانی وحده لا غیره گویان نصیبم کن. سخی بخشایش خود را ز کس واپس نمی گیرد، قریبان چی با من کرده ایسان نصیبم کن. خطا کارم سیه کارو سیه روزم زیاد افزون، تو غفاری و از لطف و کرم غفران نصیبم کن.
در لحظات بارش بی امان رحمت و محبت خداوندی و ستایش صفات الهی با شما بودیم در قرار بندگی امروز. ممنون از همراهیتان. تا فردا و صلات ظهر دیگر، خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختن بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی است که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما همراهان عزیز شنونده. خدا را بسیار شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. از شما که وقت گذاشتین و برنامه خودتان را گوش میکنید سپاسگزاریم و دعوت میکنیم که با ما همراه باشید. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود و میآموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. در ادامه بخش اسوه حسنه تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. بر اسم آغاز ابتدا مرور میکنیم پیامک های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید و ما از کارشناس برنامه جناب آقای محمدی پرسیدیم. برادر محترمی پیامک دادن و فرمودند با سلام، چرا هر حدیثی که اهل سنت میگن شما یک دلیل پیدا میکنید و آن را رد میکنید؟ حالا اگر درست باشد شما میتونید جوابش را در قیامت بتین؟ شنونده بزرگواری هم پیامک دادن و پرسیدن در مفاتی دعایی هست که در 3-4 ماهگی اگر مادر دست راستش را به پهلو بگذارد و این دعا یا آیه را بخواند فرزندش پسر خواهد شد. من سوالم از آقای محمدی این هست که چگونه دعا می تواند موجب تغییر جنسیت نوزاد شود؟ و شنونده محترمی پرسیدند ذات خداوند چیست؟ قرآن کریم می فرماید الله و نور و سماوات و الارض. لطفاً در این باره توضیح دهید. بسیار تشکر می کنیم از تک تک شما همراهان عزیز و از دوستان خوبی که پیامک زدن به برنامه خودشان. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز و میپرسیم از حجت الاسلام رضا محمدی. برادر بزرگواری پرسیدند چرا هر حدیثی که اهل سنت میگن شما یک دلیل پیدا میکنید و آن را رد میکنید، مثل حدیث اشعری مبشره؟ حالا اگر درست باشد شما میتونید جوابش در قیامت بتین؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی و میشنویم پاسخشون درباره سوال این برادر بزرگوار.
السلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اولا که ما هر حدیثی که اهل سنت نقل کردن رد نمی کنیم، ما خیلی از احادیث اهل سنت رو قبول داریم. شما تو کتابای ما مثلا میبینید کنز العمال رو که متقی هندی نوشته از دانشمندان اهل سنت، شما مثلا میزان حکمه رو ببینید یا حتی بها رو ببینید، می بعضی از روایت اونا نقل کردن رو ما قبول میکنیم. این کتاب محجت البیزا که مرحوم پیز کاشانی در تهذیب احیاء العلوم نوشته، خب اون احادیثی که ما مشکل نداشتیم رو قبول کرده. پس این که ما همه احادیث اهل سنت رو رد میکنیم، نه، اینجوری نیست. خیلی از احادیثشون رو قبول داریم، اونا هم خیلی از احادیث ما رو نمیتونن قبول نکنن. این یک مطلب. مطلب دوم این که اون حدیث اشعری مبشره رو ما توضیح دادیم، گفتیم که اگر یکی از این افراد بعدن کافر شد شما چی میگید؟ بعدن منافق شد، بازم بگیم که نه، خدا مجبوره که این منافق رو ببره تو بهشت، چون مثلا زمانی مژده داده بود. اگر نبودن اصحاب پیامبر که زمان پیامبر خوب بودن، بعدها در مقابل خلیفه پیامبر ایستادن، در مقابل امام زمانشون ایستادن و خونها ریختن، بگیم که اینا چون جزء اشعری مبشره هستن پس دیگه هیچ کس نمیتونه رو بگه روششون ابروز. اینه که ما مخالفت میکنیم با این احادیث. با هر حدیثی مخالفت نمی کنیم، حدیثی با عقل منافات داشته باشه، با سایر روایات ما منافات داشته باشه، با تاریخ منافات داشته باشه، سندش مشکل داشته باشه، دلالتش مشکل داشته باشه، نیاز به توضیح و نیاز به تبیین داشته باشه. بله، اون چی ما بهش رسیدیم به عنوان یک کارشناس، اگر به این مطلب رسیدیم که این حدیث درست نیست، میگیم و در قیامت هم جوابگو خواهیم بود. چرا؟ چون غرض و مرضی نداشتیم ما. اگر پذیرفتیم به این نتیجه رسیدیم که این حدیث قابل قبوله، اگر نپذیرفتیم با همون روش‌ها و متدهایی که ما برای قبول حدیث داریم که بررسی سندی حدیث باشه، بررسی دلالی حدیث باشه، اگر واقعا به این نتیجه رسیدیم، برای اینکه ممکن اشتباه کرده باشیم، ولی مؤاخذه نخواهیم شد. خدا میگه شما اشتباه کردی، ولی چون راهی رفتی درست بوده اب نداره. ولی وقت انسان با غرض و مرض میخواد حقیقت رو زیر پا بذاره، بله، در آخرت نمیتونه جواب بگه. اما کسی که غرض و مرض نداره، بررسی کرده و در این مقام هم هست که بخواد نظر بده، یعنی دو تا شرط: یک، بدون غرض داره نظر میده، و دو، در مقامی هست که بتونه نظر بده، صاحب نظری در این زمینه هست، بله، اگر اشتباه کرده باشه خداوندش اون رو مؤاخذه نخواهد کرد. یک اجر داره به خاطر زحمتی که کشیده، یه عذر داره به خاطر اینکه اشتباه کرده. نه، ما غرضی نداریم، بررسی میکنیم ببینیم از لحاظ عقلی درست نیست، از لحاظ قرآن درست نیست. قرآن میگه کسی یک مؤمن بی گناه رو بکشه در جهنم جاودانه میمونه. بعد ما ببینیم برخی از این افراد، اگر حالا به شکل فرض دیگه، اگر به جای یک مؤمن بی گناه هزاران مؤمن بی گناه رو کشته باشن، بازم بگیم که اینا حتما واجبه که بهشتی باشن؟ این خلاف عقله. وقتی خلاف عقل شد و خلاف قرآن شد، قبول نمیکنیم.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صادق جعفر بن محمد علیه السلام قال، راوی میگه، قال یعنی اون حسین بن ابوالعلا که راوی است، قال سمعته یقول احب العباد الى الله عز وجل رجل صدوق في حديثه. سه چیز رو ذکر می‌فرمایند. اولیش صدق در حدیث است، راستگویی. دروغ موجب برهم خوردن توازن اجتماع انسانی میشه. ممکنه یک دروغ کوچک این تأثیرات بزرگ رو نداشته باشه، لکن یک صفتی، یک خصلت مذمومی وقتی در جامعه رائد شد و تقبیح نشد، این به تدریج فراگیر میشه. بعضی از این مشکلات و حوادثی که در جامعه پیش میاد ناشی از همین دروغ هاست. یه شایعه‌ای درست میکنن، یه حرفی درست میکنن، یه چیزی در میارن، دهن به دهن میگرده. محافظون على صلواته و ما افترض الله عليه. صفت دوم برای اون کسی که محبوب ترین خلایق نزد خداست اینه که بر نمازهای خود محافظت کنه. محافظت بر نماز به نظر میرسد معناش این نیستش که نمازاش حتما بخونه. خب این که معلومه. به نظر میرسد مراد این باشد که نمازها را به طور خوب و درست به جا بیاورد. مثلا اول وقت نماز رو نندازه تا آخر وقت، اول وقت نماز رو به جا بیاورد، یا تا اونجایی که میتوانه سعی کنه که نماز را با حضور قلب به جا بیاورد، یعنی بدانه چی داره میگه، با کی داره حرف میزنه، اینا رو توجه داشته باشه. در حال نماز ذهنش به شرق و غرب و اینها نره. یکی صلوات، محافظت بر صلوات. یکی هم مفترض الله علیه، اون چیزایی که خداوند بر انسان لازم کرده است، فرض کرده است، واجب کرده است، اینا رو انسان محافظت کنه و رعایت کنه. و سوم اداء الامانه. اینم اداء امانه. مراد از امانت فقط این نیست که یک پولی جنسی بیان به من و شما بسپارن ما اونو به صاحبش برگردونیم، فقط این نیست، اینم هست البته. این چیزهایی که به ما سپرده میشود، مثل یک مقامی که به ما سپرده میشه، یک حرفی به ما سپرده میشه، یک علمی به ما سپرده میشه، اینا هم امانته.
یارب خدای من، Thank you. ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من.
اون چه شنیدید بخش حدیث هدایت بود، همچنان از رادیو دری شهر مشهد مقدس با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. میریم سراغ پیامک بعدی. شنونده بزرگواری پیامک دادن و پرسیدن در مفاتیح دعایی هست که در 3-4 ماهگی اگر مادر دست راستش را به پهلو بگذارد و این دعا یا آیه را بخواند فرزندش پسر خواهد شد. سوالم از آقای محمدی این هست که چگونه دعا میتواند موجب تغییر جنسیت نوزاد شود؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
چند نکته را عرض میخوام. اول این که حالا این دعا و این باید سندش بررسی بشه با دقت و دلالتش بررسی بشه که آیا شبیه این رو نداریم که مثلا قبل از اینکه بخواد انسان فرزندی داشته باشه از خدا چی بخواد، پسر بخواد یا دختر بخواد، چنان که داریم، آیا این دعا مثلا حتما باید در ماه سوم یا چهارم باشه، مثلا نمیشه از همون قبل از انعقاد نطفه باشه. نکته دوم این که دوستان توجه بشه اصلا کار دعا همینه، دعا سرنوشت عوض میکنه. داریم که دعا و یراد دل قضا و قد ابرم ابرام از پیغمبر داریم، دعا سرنوشت رو تغییر میده در حالی که محکم محکم شده بود. چطورش ما قبول دارید که با عمل جراحی میشه نه جنینی که هنوز روح درش نمیده نشده، بلکه یک انسان 10 سال 15 سال 20 سال میتونید با عمل جراحی چکار کنید، تغییر جنسیت بدید. یه وقت محال عقلی حق با ایشونه، متعلقه دعا واقع نمیشه و نباید دعا کرد. محال عادیه، عادتا محاله کسی که مثلا فرض کن که بقولشون کروموزوماش از همون اول شکل گرفته پسر یا دختر، عادتا محاله که بخواد تغییر بکنه. آیا دعا هم زورش نمیشه تغییر بده؟ دعایی که مرده رو زنده میکنه، دعایی که سرنوشت قطعی رو محکم رو عوض میکنه، چرا؟ بنابراین هیچ استبعادی نداره. همونطور که با عمل جراحی میشه این کارو کرد، با دعا هم میشه این کارو کرد. کار دعا همین هست. وقتی ما مثال میفرمایید اگر شما سوره فاتحه تون کتاب رو 70 بار برای مرده خوندی زنده شد، این از نظر علم پزشکی محاله. محال عادیه که بخواد مرده زنده بشه، ولی دعا این کارو میکنه. اون سرطان پیشرفته یا شما برید حرم حضرت رضا سلام الله علیه یا بیت حرم حضرت مسعود سلام الله علیه ها ببینید که در طول سال چه تعداد از این اتفاقا میفته. همش خرق عادت دیگه، همش محال عادی رو کنار زده. و بنابراین این هم یک نکته هست، اشکال نداره که دعا این خاصیت رو داشته باشه. اون کسی که میشه بعد از تولدش، بعد از 15-20 سالگیش مثلا تغییر جنسیت داد با عمل جراحی، این کار دعا میتونه انجام بده به همین سادگی و مشکلی هم وجود نداره. بحث اینجا مطرح میشه، ما به خود دوستان عزیز شنونده محول میکنیم، به اون اینکه ما بخواییم نسبت دین و علم رو بسنجیم یا نسبت دین و عقل رو بسنجیم، یه جدول رو تنظیم بکنن. سه جدول ضرب تو ستون افقیش این خونه ها رو بنویسن. یک، گزاره های قطعی دین، کنارش گزاره های زنی دین که قطعی نیست. بعد تو ستون عمودی بنویسن گزاره های قطعی علم و گزاره های زنی علم. این جدول رو پر کنن. پس افقی شد مال دین، عمودی شد مال علم یا عقل، فرق نمی‌کنه. این جدول رو پر کنن. خواهند دید که از نظر اسلام ما هیچ موردی نداریم که گزاره های قطعی دین با گزاره های قطعی علم با هم تعارض داشته باشن، امکان نداره. حالا اگر گزاره های قطعی دین با گزاره های زنی که شما فرمودید تعارض داشت، اونجا تقدم با گزاره های قطعی دین هست و گزاره های زنی علم رو ما کنار میذاریم. اگه برعکس بود، گزاره های زنی دین با گزاره های قطعی علم در تعارض بود، ما از اون گزاره زنی دین صرف نظر میکنیم، چون فرض اینه که اون یقینیه و این یقینی زنیه. اگر هر دو زنی بودن با هم تعارض داشتن، در مقام نظر متوقف میشیم، نمیدونیم دو تا گزاره زنی با هم تعارض دارن. در مقام عمل احتیاطاً به حرف دین انجام میدیم، هر اون گزاره دین رو انجام میدیم. این کل این جدول من راجع به علم گفتم، راجع به عقلم دوستان میتونم پر کنم. این جدول رو پر کنم خیلی از این چیزا ازش خیلی از این ابهام ها رفع میشه. و نکته بعد این که دعا رو دوستان منحصر نبینن در اون موارد این گونه ای. بارها عرض کردیم که نفس دعا و ذات دعا خودش خواصی داره. البته حالا اون فرهنگی هم که حاکم هست و این که حالا مثلا پسر بخواد دختر بخواد، اون هم خودش بحثی است که دیگه ازش صرف نظر.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، فانوس خیال از اون مثالی دانی،
خورشید چراغان عالم فانوس،
عالم فانوس.
خب دوستان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه از برنامه آینه حقیقت در بخش اسوه حسنه با ما همراه باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام دکتر رفیعی را.
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة.
اسوه حسنه،
اسوه خیر العمل، مظهر سر ازل، مطلع نور ابد، یا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان، قل هو الله احد، یا رسول الله.
تا آیه آخر سوره توبه در میان آیاتی که صفات پیغمبر رو از نظر اخلاقی بیان کرده شاید یه قدری بارزتر باشه. می‌فرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم. میشد بگه رسول منکم، درست است، یه رسولی از شما، ولی من انفسکم، جان شما، درد شما درد اوست، ناراحتی شما ناراحتی اوست. اگه تو بستر برای امتش گریه میکنه، اگه گناهش، میفرمود جابر وقتی پرونده های امتو میارن پیش من نگاه میکنم اینا گناه کردن، قصه میخورم. جابر اگه کار خوب کرده باشن خوشحال میشم، حمد میکنم. من انفسکم، جان شماست، از خود شماست. عزیزون علیه ما انتم، اگه شما به زحمت بیفتی اون ناراحته، اگه شما آزار ببینی، شما اذیت ببینی روحن جسمن، بر او سخت است. حریصون علیکم، عزیزان سروران محترم، متعلق حریص اینجا نیامده، در چی حریص است؟ حریصون علیکم در هدایت، در سعادت، در پیشرفت، در سواد آموزی، در عاقبت بخیرین، همه اینها حریصون علیکم. تلاش پیغمبر این است که بتواند یک کسی رو، یه فردی رو، چقدر تلاش کرد، بالمؤمنین رؤوف، در مقابل فرمان برداران رؤوف است، در مقابل نافرمانان از امت رحیم است. رؤوف بر فرمان بردار، رحیم بر نافرمان از امت که گناه میکند. چقدر زیبا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم.
یا محمد 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 سلام، یا محمد 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 سلام، بر تو خوانم درود و دعا سخوشا.
میریم سراغ پیامک بعدی برنامه امروز. شنونده محترمی پرسیدند ذات خداوند چیست؟ قرآن کریم می‌فرماید الله نور السماوات والارض، لطفاً در این باره توضیح دهید. میشنویم پاسخ و توضیحات حجت الاسلام رضا محمدی را.
بله، تشکر میکنید برادرمون. عرض کنم که ذات یعنی خود در لغت، ذات فلانی یعنی خود فلانی، منتها این ذات درباره ماها عناوین دیگری هم داره. مثلا میگیم که ماهیتش چیه، میگیم که مثلا فرض کنید که فطرتش، طبیعتش، چیز از این قبیل هم در این باره استعمال می‌کنه. بنابراین ذات یعنی خود، ذات خدا یعنی خود خدا، یک مطلب. مطلب دوم این که وقتی میگیم چیست، معناش اینه که باید خدا رو هم مثل مخلوق ما براش یک ماهیت و یک چیستی در نظر بگیریم. ماهیت یعنی چیست آن؟ ماهیه آن، ماهیه، ماهیت ماهیه است دیگه. اون چیه؟ آیا خدا چیستی داره؟ نه، برخلاف بقیه موجودات که هم وجود دارن هم ماهیت دارن. وجودشون همون هستشونه، ماهیت چیستشونه. در باره انسان میگن که الانسان و ماهو، ماهیت انسان چیه؟ بیم الانسان و حیوان و ناطقون. چیستی انسان رو توضیح بدیم، دوبار انسان رو اون این حقیقت رو محدود میکنیم، دو تا دایره میکشیم، اون وقت انسان رو معرفی میکنیم. اول یه دایره میکشیم، میگیم حیوانون، انسان حیوان است. بعد میبینیم خب انسان با حیوان فرق داره. یه دایره دیگه باز میکشیم کوچیک‌تر، با یه دایره انسان رو از جماد و نبات و فرشته و جن و چوش از اینا جدا میکنیم. با این دایره وجود انسان رو محدود میکنیم، میبینیم نه اینم نشد، باز یه بار دیگه محدودش میکنیم، میگیم ناطقون. این دایره دوم دیگه انسان رو از حیوان جدا میکنه، از بقیه حیوانات جدا میکنه. خب ما دو بار انسان رو محدود کردیم تا تونستیم ماهیت انسان رو بیان کنیم، تا تونستیم چیستی انسان رو بیان بکنیم. آیا خدا رو هم میشه این کارو کرد؟ ما وجود خدا رو محدود بکنیم، اون دیگه خدا نیست دیگه. تو دایره های محدود خدا رو در بیاریم و ببینیم خدا این است. نه، اینجوری نمیشه. پس خداوند متعال وجود صرف است، چیستی نداره، حد نداره، که اگه حد داشت خدا نبود. اگر حد داشت باز اون حد خودش نقصه، اون نقص باید جبران بشه، اون نقص نیاز به نیازمندش میکنه. همون محدودیت، همون حد، همون نقص باعث میشه که او چی باشه؟ محتاج باشه. دیگه خدا نیست، دیگری باید اونو نقصش برطرف کنه. بنابراین حالا که خدا ماهیت نداره، وقتی شما درباره ماهیت خدا فکر میکنید، درباره چیزی فکر میکنید که وجود نداره، درباره چیزی که نیست. این که علما گفتن، علما از روایات استفاده کردن، از عقل استفاده کردن. وقتی چیزی محدودیت نداره، ماهیت نداره، حد نداره، شما میگید حدش چقدره؟ از سه حال خارج نیست. یا شما یک موجودی در ذهن خودتون خلق میکنید، یه موجود محدود دیگه، یعنی موجودی که تو ذهن شما جا گرفته، میگید خدا اینه که من تو ذهنم تصور کردم، محدودش کردم، کاملا مشخص تو ذهنم خلق چیزش کردم، کاملا تصور کردم، تصویر کردم. اون خدا نیست، اون خالق نیست، اون چیه؟ مخلوق ذهن شماست، ساخته و پرداخته ذهن شماست. این همون الحاد و بیدینی است، خدا رو قبول نکردید. ولی در روایت داریم که من تفکر فی الله کیف هو الحد. وقتی انسان تفکر میکنه تو فکر خودش، میگه من خدا رو شناختم، خدا رو محدودش تعریف کردم، خدا رو حدش رو مشخص کردم تو ذهن خودم. خدا خدا نیست، انسان بی خدا شد، دچار الحاد شد. یه وقت نه، هر چی فکر میکنه میبینه به جایی نمیرسه، هر چی فکر میکنه فکرش به جایی نمیرسه. چرا؟ چون جای تفکر نیست، چون چیزی نیست که بخواد فکر انسان به او برسه. وقتی نیست، همونطور تو سرگردانی و تو تحیر باقی میمونه. در باره داریم که لا یزید و تفکر فی الله الا تیها. تفکر درباره خدا، در ذات خدا، انسان رو به کجا میرسونه؟ که انسان سرگردان میشه، متحیر میشه و به هیچ جا نمیرسه. اینم یک احتمال که وجود داشته. احتمال سوم این که انسان فکر میکنه، فکر میکنه، فکرش به جای نمیرسه، انکار میکنه، میگه اصلا خدای وجود نداره. چرا؟ چون من نتونستم بفهمم هرچی فکر کردم به جایی نرسیدم. پس این که گفته میشه که شما در چیستی خدا، در ماهیت